بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. به لطف خدا به جلسه هفتم رسیدیم. جلسه هفتم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. سر عنوان مقیاس ملیت بودیم. به فایل PDF صفحه 58. از رو میخونم. در ابتدا چنین به نظر میرسد که لازمه ناسیونالیسم و احساسات ملی این است که هر چیزی که محصول یک سرزمین معین یا نتیجه ابداع فکر مردم آن سرزمین است، آن چیز از نظر آن مردم باید ملی به حساب آید و احساسات ملی و ناسیونالیستی آن را در بر می گیرد و هر چیزی که از مرز و بوم دیگر آمده است باید برای مردم این سرزمین بیگانه و اجنبی به شمار آید. ولی این مقیاس درستی نیست، زیرا ملت از افراد زیادی تشکیل می شود و ممکن است فردی از افراد ملت چیزی را ابداع کند و مورد قبول سایر افراد واقع نشود و ذوق عمومی آن را طرد کند. بدون شک چنین چیزی نمی تواند جنبه ملی به خود بگیرد. مثلا ممکن است ملتی یک سیستم اجتماعی مخصوصی را در زندگی خود انتخاب کند و فردی یا افرادی از همان ملت یک سیستم مغایر با سیستم عمومی ابداع و پیشنهاد کنند و مورد قبول عموم واقع نشود. در این صورت آن سیستم مردود و مطرود را صرفاً به خاطر اینکه از میان مردم برخواسته و مبدع و مبتکران یکی از افراد همان ملت بوده، نمیتوان برای آن ملت یک پدیده ملی دانست. و برعکس، ممکن است یک سیستم اجتماعی در خارج از مرزهای یک کشور به وسیله افرادی از غیر آن ملت طرح شود، ولی افراد آن کشور با آغوش باز آن را بپذیرند. بدیهی است در اینجا نمیتوانیم آن سیستم پذیرفته شده را به خاطر آن که از جای دیگر آمده بیگانه و اجنبی بخوانیم و یا مدعی شویم که مردمی که چنین کاری کردند برخلاف اصول ملیت خود عمل کرده و در ملت دیگر خود را هضم کردند و یا بالاتر مدعی شویم که چنین مردمی خود را تغییر دادند. خب اینجا کاملا واضح هست دیگه. یه پیشفرضی الان تو ذهن عموم آدم ها هست که اصلا اون پیشفرض غلطه. اینکه حتما باید یه چیزی در اون سرزمین به وجود بیاد تا اسم ملی رو روش بذاریم، یا اگر یه چیزی از سرزمین دیگه‌ای وارد شد با اینکه اقبال عمومی رو داشت ما نمیتونیم به اون ملی بگیم. خب این اصلا ریشه یک پیشفرض غلط هست که در ذهن‌ها قرار گرفته. ما باید فکر کنیم. باید فکر کنیم که چرا اینجوری فکر میکنیم. مبنای فکرمون استدلال منطقی مطالعه بوده، از جایی منشأ میگیره یا نه نمیدونیم این از کجا اومده، ولی پیشفرض خب همیشه اینجوری فکر میکردیم. خیلی از مواردی که الان در خصوص دین اسلام حضورش در ایران بحث میشه اینجوریه. این که مثلا میگن این از یه سرزمین دیگه اومده، پس ما نباید داشته باشیم، ما باید یه دینی داشته باشیم که دین مال خودمون باشه. مال خودمون یعنی چی؟ یعنی تو سرزمین خودمون ظهور کرده باشه. خب میگیم با تمام بحث هایی که تا اینجا کردیم مثلا این فکر غیر منطقیه. اندیشه مرز پذیر نیست و لزومی نداره شما بگین حتما باید از اون مکان و زمان مشخص تعریف بشه و لزومی نداره که بگیم باید حتما تو جایی که ما متولد شدیم و سرزمین ما هست ظهور پیدا کنه یا متولد بشه که بتونیم نگاه ملی بهش داشته باشیم. ادامه بدیم. بلی، در یک صورت آن چیزی که از خارج رسیده است بیگانه و اجنبی خوانده می شود و پذیرش آن برخلاف اصول ملیت شناخته می شود و احیاناً پذیرش آن نوعی تغییر ملیت به شمار می آید که آن چیز رنگ یک ملت به خصوص داشته باشد و از شعارهای یک ملت بیگانه باشد. بدیهی است که در این صورت اگر ملتی شعار ملت دیگر را بپذیرد و رنگ آن ملت را به خود بگیرد، بر خلاف اصول ملیت خود عمل کرده است. مثلا نازیسم آلمان و صهیونیسم یهود رنگ ملیت به خصوصی دارد. اگر افراد یک ملت دیگر بخواهند آن را بپذیرند، بر خلاف ملیت خود عمل کردند. اما اگر آن چیز رنگ مخصوص نداشته باشد، نسبتش با همه ملت‌ها علی‌السوا باشد، شعارهایش شعارهای کلی و عمومی و انسانی باشد و ملت مورد نظر هم آن را پذیرفته باشد، آن چیز اجنبی و بیگانه و ضد ملی شمرده نمی شود. و به قول طلاب، لا به شرط یجتمع مع الف شرط، یعنی یک طبیعت بیرنگ با هر رنگی قابل جمع است، اما طبیعت به شرط شی، یعنی طبیعتی که رنگ به خصوص دارد، یعنی طبیعتی که رنگ به خصوص دارد با هیچ رنگداری جمع نمی شود. به همین دلیل حقایق علمی به همه جهان تعلق دارد. جدول فیثاغورس و نسبیت انیشتین به قوم معینی تعلق ندارد و با هیچ ملیتی منافات ندارد. برای اینکه این حقایق بیرنگ است و رنگ و بوی قوم و ملت مخصوصی را ندارد. به این دلیل دانشمندان و فیلسوفان و پیامبران به همه جهانیان تعلق دارند که عقاید و آرمانهای آنها محصور در محدوده یک قوم و ملت نیست. خورشید از ملت خاصی نیست و هیچ ملتی نسبت به آن احساس بیگانگی نمی کند. زیرا خورشید به همه عالم یک نسبت دارد و با هیچ سرزمین وابستگی مخصوص ندارد. اگر بعضی از سرزمین‌ها کمتر از نور خورشید استفاده می‌کنند، مربوط به وضع خودشان است نه به خورشید. خورشید خود را به سرزمینی معین وابسته نکرده است. خب، این بخش هم یکی از کلیدی‌ترین مبانی فکری ما می‌تونه باشه که بر اساس این به خیلی از سوالات یا شبهات چه در ذهن خودمون چه در ذهن دیگران پاسخ بدیم. چرا این بحث مطرح میشه که ربطی به مرز جغرافیایی نداره، به سرزمین و وطن نداره، اون چیزی که بر اساس اندیشه و فکر باشه؟ به خاطر اینکه اندیشه، علم، اینها رنگ ندارن. یعنی نمیشه بگیم که این علم، این قاعده، این قانون علمی مثلا به رنگ فلان ملت و فلان دین و فلان سرزمین و فلان کشور میخوره. اصلا اندیشه رنگ پذیر نیست. یک محتوایی است که نمیتونه تعریف بشه در رابطه با یک فرهنگ و یک سرزمین مخصوص. خب خیلی مواقع ما اینو شنیدیم. خیلی ها میگن چرا اصلا ما باید عبادتمون عربی باشه؟ چرا ما باید نماز رو به عربی بخونیم؟ مگه ما خودمون زبان نداریم؟ وقتی یه دینی اومده و با یک زبان مشخص اومده، اگر اون دین و اون زبان در تبلیغ و شعار یک سرزمین مشخص باشه و معرفی اونها و مطرح کردن اونها و گرایش به اونها باشه، بده، بیمعنیه و ما نباید این کارو بکنیم. ولی اون معارفی که توی دین اسلام هست هیچ گرایشی به قومی نداره. ما این همه عبارات آیات قرآن رو میخونیم، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، این عبارات رو میبینیم خطاب خداوند با کسانی است که ایمان آوردن، هیچ مرز مشخصی نداره، یا با همه مردم ناس، یعنی همه مردم، هیچ تفکیکی توش وجود نداره. پس این معرفت، این دین، این عقیده میتونه مال همه مردم جهان باشه. طبیعت این دنیا که ما در حصار زمان و مکانیم اینه که یک جای مشخص ظهور کنه. ولی خاصیتش این نیستش که برای یک جای مشخص هم تعریف بشه. ما یک جای قرآن هم نداریم که بگی مثلا یا ایها القریش مثلا، یعنی نامی از یک قوم یا یک قبیله رو ببره و خطابش به اونها باشه و ما هم اونها رو در عباراتمون استفاده کنیم. تمامش معارف و مفاهیم انسانی و الهی است و منطبق با فطرت و درون مایه همه مردم جهانه. خب ما الان هم میبینیم دیگه، هر روز گرایش به اسلام رو ما میبینیم، از کشورهای مختلف، سرزمین مختلف، مردم مختلف. پس خیلی مواقع فقط یه سری پیشفرض غلط ما رو در تفکر درست دچار انحراف میکنه. اگر اینو درست کنیم، درک خیلی موارد در ما بیشتر میشه. پس این موضوع رنگ خیلی 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 مهمه. ما چیزی رو نمیپذیریم که رنگ جای مشخص و گروه مشخص و رسم و رسوم مشخص داشته باشه. بله، اون ملیت ما نیست. فرهنگ یه سرزمین، آداب و رسومش، آیینش، چیزی که مخصوص این سرزمینه مال اون ملیته و ملیت ما سنت، فرهنگ، آداب و رسوم خودش رو داره. ولی دین، علم جزو این چهارچوب نیست، جزو این گروه، جزو این دسته نیست. و ویژگی بارزش هم که قابل دفاع میکنه اینه که هیچ رنگی نداره. علم رو نمیتونیم بگیم مال فلان دین، فلان سرزمین، فلان مردم، فلان عقیده است. علم یه چیز خونساست و یه چیز جدا از این مسائله. حالا دین هم به همین شکله. دین راه و رسم بهتر زندگی کردن در این دنیاست و هرگز در تعریف و تمجید و تأیید یک قوم خاص یا یک فرهنگ خاص نیست. خود دین فرهنگی است که میخواد به همه مردم برسه، منتقل بشه، که بر اساس اون فرهنگ اگر زندگی کنن انسانها بهترین نوع زندگی رو خواهند داشت در این دنیا. این بخش هم نیاز به تفکر داره، هم نیاز داره که با بهترین نوع ادبیات به دیگران منتقل بشه. ادامه بدیم. پس معلوم شد صرف این که یک چیزی از میان یک مردمی برخواسته باشد ملاک خودی بودن آن نمی شود و صرف این که چیزی از خارج مرزها آمده باشد ملاک اجنبی بودن و بیگانه بودن آن نمی شود. همچنان که سابقه تاریخی ملاک عمل نیست. یعنی ممکن است ملتی قرنها یک سیستم خاص اجتماعی را پذیرفته باشد و بعد تغییر نظر بدهد و سیستم نوینی را به جای آن انتخاب کند. مثلا ما مردم ایران در طول 25 قرن تاریخ ملی مانند بسیاری از کشورهای دیگر رژیم استبدادی داشتیم و اکنون کمی بیش از نیم قرن است که رژیم مشروطه را به جای آن انتخاب کرده ایم. رژیم مشروطیت را ما ابداع و ابتکار نکردیم، بلکه از دنیای خارج به کشور ما آمده است، ولی ملت ما را پذیرفته و در راه تحصیل آن فداکاری ها کرده است. البته افراد زیادی از همین ملت با سرسختی عجیبی مقاومت کردند، مسلحانه قیام کردند و برای حفظ رژیم استبداد خون خود را ریختند، ولی از آنجا که در اقلیت بودند و اکثریت ملت ایران رژیم مشروطیت را پذیرفت و در راه آن فداکاری کرد، آنان شکست خوردند و عاقبت تسلیم اراده اکثریت شدند. اکنون آیا ما باید رژیم مشروطه را یک رژیم ملی و خودی بدانیم یا نظر به این که در طول تاریخ زندگی اجتماعی و ملی ما رژیم استبداد بوده نه رژیم مشروطه و به علاوه ما ابداع کننده آن نبوده ایم و آن را از جای دیگر اقتباس کرده ایم، باید بگوییم رژیم ملی ما رژیم استبدادی است و رژیم مشروطه برای ما یک رژیم بیگانه است؟ خب این کتاب چون زمانی نوشته شده که قبل از داستان انقلاب اسلامی و پیروزی سال 1357 هست، نگاه به رژیم اون زمان رژیم مشروطیت بوده، یعنی کامل پادشاهی نبوده، مجلس بوده، دولت بوده و به هر حال به نسبت اون حکومت مطلقه فردی این شرط هایی که اومده که باید از قانون مردم و اسلام عبور کنه تایید بشه، خب این نظام ما رو نظام مشروطه کرده بوده. در اون زمان شهید مطهری این توضیح رو میدن که ما سیستممون، سیستم وطنی میهنیمون استبدادی بوده، پادشاهی، حکومت مطلقه فردی. حالا ما اومدیم با یه سیستمی آشنا شدیم به نام مشروطه که مال ایران نبود، ولی ما دیدیم چیز خوبیه و پذیرفتیم. حالا آیا میتونیم بگیم که نه، ما باید ببینیم سیستم وطنی خودمون چی بوده سالیان سال، باید هر چیزی که وطنی استفاده کنیم و این مشروطه رو پس بزنیم؟ آیا این منطقیه با این نگاه که این بیگانه است، از خارج از سرزمین و مرز و بوم ما اومده؟ یا خیلی مشخصه که خیلی بی‌معنی و بی‌ربط و بی‌فایده است این کار؟ عقل سلیم میگه که نه، اگر یک چیزی درسته بپذیرش و نباید صرفا مقاومت کنی که هر چیزی که خارجی است، یعنی خارج از اون چارچوب و مرز و حکومت ماست، اجازه ورود نباید داشته باشه، وگرنه ملیت ما زیر سوال میره. خیلی پرواضح مشخصه که این منطقی توش نیست. اعلامیه حقوق بشر را ما تنظیم نکرده ایم و در تنظیم آن هم شرکت نداشته ایم و در طول تاریخ ملی ما مسائلی که در آن اعلامیه مطرح است کمتر مطرح شده است. ولی ملت ما مانند ملت‌های دیگر جهان کم و بیش مواد آن را پذیرفته است. اکنون ما از نظر ملیت ایرانی درباره این اعلامیه چه بگوییم؟ سایر ملت‌هایی که تنظیم کننده این اعلامیه نیستند، درباره این اعلامیه که از خارج مرزهای کشورشان به آنها رسیده است چه بگویند؟ آیا احساسات ملی ایجاب می‌کند که به حکم سابقه تاریخی و به حکم اینکه این اعلامیه از خارج مرزهای آنها سرچشمه گرفته است با آن مبارزه کنند، آن را اجنبی و بیگانه بدانند، یا اینکه به حکم دو اصل مزبور، یکی اینکه این اعلامیه رنگ و بوی ملت خاصی ندارد، دیگر اینکه ملت آن را پذیرفته است، باید آن را خودی و غیر اجنبی بدانند؟ خب اینجا هم به همون ترتیب دارن توضیح میدن که یه چیزی مثل اعلامیه حقوق بشر که عامه، برای بشره، برای کل انسان هاست، دو شاخص رو ما گفتیم که باعث میشه که یه چیزی ملی بشه یا نشه. یکی این که رنگ و بوی جایی خاصی رو نداشته باشه، دو این که مردم بپذیننش، بهش اقبال داشته باشن. خب الان این اعلامیه حقوق بشر این دو شاخص رو داره. چه دلیلی داره برای اینکه نفی بشه؟ حالا الان بحث‌های سیاسی امروز، بحث این که اون اعلامیه حقوق بشر یه چیزیه ولی تو دنیا داره یه جور دیگه اجرا میشه، یه بحث جداگانه ایه. صرف خود اون متن اعلامیه الان مطرحه که یک نگاه حقوقی واقعا به حق همه بشریت داشته. این که خیلی منطقی ما بگیم نه، این چون ما ننوشتیم و چون تو مرزهای ما نبوده، ما ردش میکنیم، انکارش میکنیم و نمیپذیریمش، صرفاً به این نگاه. عکس این مطلب را نیز میتوان در نظر گرفت، یعنی ممکن است آیین و مسلک و مرامی از میان ملتی برخیزد اما ملی شمرده نشود، از باب اینکه رنگ یک ملت دیگر را دارد، یا از راه اینکه مورد قبول این ملتی که از میان آنها برخواسته واقع نشده است. مثلا کیش مانوی و مسلک مزدکی از میان ملت ایران برخواسته است، ولی نتوانسته است پشتیبانی ملت را به دست آورد. به همین جهت این دو مسلک را نمیتوان یک پدیده ملی به شمار آورد. اساساً اگر این گونه امور را به اعتبار ابداع کنندگان و پیروان معدودشان ملی به حساب آوریم، عواطف و احساسات اکثریت را نادیده گرفته ایم. از مجموع مطالبی که گفته شد دانسته می شود که از نظر احساسات ملی و عواطف قومی نه هر چیزی که از وطن برخاست جنبه ملی پیدا می کند و نه هر چیزی که از مرز و بوم دیگر آمده باشد بیگانه به شمار می رود. بلکه عمده آن است که اولا بدانیم آن چیز رنگ ملت به خصوصی دارد یا بیرنگ است و عمومی و جهانی است، ثانیاً آیا ملت مورد نظر آن چیز را به تو و رغبت پذیرفته است یا به زور و اکراه. اگر هر دو شرط جمع شد، آن چیز خودی و غیر اجنبی به شمار می رود و اگر این دو شرط جمع نشد، خواه فقط یکی از این دو موجود باشد و خواه هیچ کدام موجود نباشد، آن چیز بیگانه شمرده می شود. به هر حال، عامل این که این چیز از میان چه ملتی برخواسته است، نه سبب می شود که الزاماً آن چیز خودی و ملی محسوب شود و نه سبب می شود که اجنبی و بیگانه شمرده شود. خب، اینجا هم دوباره توضیح بیشتری هست و فکر می کنم کاملاً واضح هست. اینکه ما موضوع این نیستش که از درون یک ملت، ما چیزهایی هم داریم که از درون جامعه متولد میشه ولی به دلیل اینکه اقبال عمومی نداره اصلا ملی نمیشه و یه چیزی از بیرون مرزها میاد به دلیل اقبال عمومی گرایش همگی رو داره و ملی محسوب میشه. اکنون باید وارد این بحث بشویم که آیا اسلام در ایران واجد دو شرط هست یا نیست؟ یعنی آیا اولا اسلام رنگ ملت مخصوصی مثلا ملت عرب را دارد یا دینیست جهانی و عمومی و از نظر ملیت ها و نجات ها بیرنگ و ثانیاً آیا ملت ایران به طوع و رغبت اسلام را پذیرفته است یا خیر؟ آنچه درباره ملت و ملیت گفتیم به اصطلاح طلاب کبرای بحث بود. اکنون وارد صغرای بحث شویم. انترناسیونالیسم اسلامی. این مسئله مسلم است که در دین اسلام ملیت و قومیت به معنایی که امروز میان مردم مصطلح است هیچ اعتباری ندارد. بلکه این دین به همه ملت‌ها و اقوام مختلف جهان با یک چشم نگاه می‌کند و از آغاز نیز دعوت اسلامی به ملت و قوم مخصوصی اختصاص نداشته است. بلکه این دین همیشه می کوشیده است که به وسایل مختلف ریشه ملت پرستی و تفاخرات قومی را از بیخ و بن برکند. در اینجا لازم است در دو قسمت بحث کنیم. اول اینکه اسلام از آغاز ظهور خیش داعیه جهانی داشته است. دوم اینکه مقیاس‌های اسلامی مقیاس‌های جهانی است، نه ملی و قومی و نژادی. داعیه جهانی اسلام. برخی از اروپاییان ادعا می‌کنند که پیغمبر اسلام در ابتدا که ظهور کرد فقط می‌خواست مردم قریش را هدایت کند، ولی پس از آن که پیشرفتی در کار خود احساس کرد تصمیم گرفت که دعوت خیش را به همه ملل عرب و غیر عرب تعمیم دهد. این سخن یک تهمت ناجوانمردانه بیش نیست و علاوه بر این که هیچ دلیل تاریخی ندارد، با اصول و قرائنی که از آیات اولیه قرآن که بر پیغمبر اکرم نازل شد استفاده می شود مباینت دارد. در قرآن مجید آیاتی هست که نزول آنها در مکه و در همان اوایل کار بعثت پیغمبر اسلام بوده و در عین حال جنبه جهانی دارد. یکی از این آیات آیه است در سوره تکویر که از سوره های کوچک قرآن است. این سوره از سوره های مکیه است که در اوایل بعثت نازل شده است. آن آیه چنین است: ان هو الا ذکر للعالمین. نیست این مگر یک تذکر و بیدار باش برای تمام جهانیان. در آیه دیگر که در سوره سبا است می‌فرماید: و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون. تو را نفرستادیم مگر آنکه برای همه مردم به بشارت دهنده و باز دارنده باشی، ولی بیشتر مردم نادانند. نیز در سوره انبیا می فرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و هر آینه نوشتیم در زبور پس از ذکر که زمین به بندگان صالح من خواهد رسید. نیز در سوره اعراف می فرماید یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای مردم من فرستاده خدایم بر همه شما. در قرآن هیچ جا خطابی به صورت یا ایها العرب یا ایها القریشیون پیدا نمی کنید. آری گاهی در برخی از جاها خطاب یا ایها الذین آمنو هست که مطلب مربوط به خصوص مؤمنین است که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گرویدند، و در این جهت هم فرق نمی کند. مؤمن از هر قوم و ملتی باشد داخل خطاب است، وگرنه در موارد دیگر که پای عموم در میان بوده عنوان یا ایها الناس آمده است. خب این بخش که دیگه کاملا واضح بود و من توضیح دادم که از آیات و عبارات قرآن مشخص هست که مخاطب جهانی است و هرگز برای یک منطقه و سرزمین مشخص نیست. یک مطلب دیگر در اینجا هست که مؤید جهانی بودن تعلیمات اسلامی و وسعت نظر این دین است، و آن اینکه آیات دیگری در قرآن هست که از مفاد آنها یک نوع تعزز و اظهار بی‌اعتنایی به مردم عرب از نظر قبول دین اسلام استنباط می شود. مفاد آن آیات این است که اسلام نیازی به شما ندارد، فرضاً شما اسلام را نپذیرید. اقوام دیگری در جهان هستند که آنها از دل و جان اسلام را خواهند پذیرفت. بلکه از مجموع این آیات استنباط می شود که قرآن کریم روحیه آن اقوام دیگر را از قوم عرب برای اسلام مناسبتر و آماده تر می داند. این آیات به خوبی جهانی بودن اسلام را می رساند، چنان که در سوره انعام می فرماید فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر اینان یعنی اعراب به قرآن کافر شوند همانا ما کسانی را خواهیم گمارد که قدر آن را بدانند و به آن مؤمن باشند. نیز در سوره نساء می فرماید اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ و کان الله و علا ذالک قدیرا، اگر خدا بخواهد شما را میبرد و دیگران را به جای شما میآورد، خداوند بر هر چیز تواناست. نیز در سوره محمد صلی الله علیه و آله میفرماید و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر شما به قرآن پشت کنید گروهی دیگر جای شما را خواهند گرفت که مانند شما نباشند. در ذیل این آیه حضرت امام باقر علیه السلام می‌فرماید منظور از قوم دیگر موالی یعنی ایرانیان هستند. نیز امام صادق علیه السلام فرمود این امر یعنی پشت کردن مردم عرب بر قرآن تحقق پیدا کرد و خداوند به جای آنها موالی یعنی ایرانیان را فرستاده و آنها از جان و دل اسلام را پذیرفتند. باری مقصود ما فعلا این نیست که بگوییم آن قوم دیگر ایرانیان بودند و یا غیر ایرانیان، بلکه این را می‌خواهیم بگوییم که از نظر اسلام قوم عرب و غیر عرب از نظر قبول یا رد اسلام مساوی بودند، و حتی عرب‌ها به خاطر بی‌اعتنایی‌هایی که به اسلام می‌کردند کراراً مورد سرزنش واقع می شدند. اسلام می خواهد به اعراب بفهماند که آنها چه ایمان بیاورند و چه نیاورند این دین پیشرفت خواهد کرد، زیرا اسلام دینی نیست که تنها برای قوم مخصوصی آمده باشد. مطلب دیگری که در اینجا خوب است تذکر داده شود این است که این امر یعنی خروج یک عقیده، یک فکر، یک دین و یک مسلک از مرزهای محدود و نفوذ در مرزها و مردم دوردست اختصاص به اسلام ندارد. همه ادیان بزرگ جهان، بلکه مسلک های بزرگ جهان، آن اندازه که در سرزمین های دیگر مورد استقبال قرار گرفتند، در سرزمین اصلی که از آنجا ظهور کردند، مورد استقبال قرار نگرفتند. مثلا حضرت مسیح علیه السلام در فلسطین، منطقه‌ای از مشرق زمین، به دنیا آمد و اکنون در مغرب زمین بیش از مشرق مسیحی وجود دارد. اکثریت عظیم مردم اروپا و آمریکا مسیحی هستند. آنها حتی از لحاظ قاره و منطقه نیز با حضرت مسیح جدا هستند. برعکس، خود مردم فلسطین یا مسلمانند یا یهودی. اگر مسیحی وجود داشته باشد، بسیار کم است. آیا مردم اروپا و آمریکا نسبت به دین مسیح احساس بیگانگی می کنند؟ من نمی دانم چرا خود اروپاییان که القا کننده این افکار تفرقه انداز هستند، هرگز درباره خودشان اینجور فکر نمی کنند و فقط به ابزارهای استعماریشان این افکار را تلقین می کنند. اگر اسلام برای ایرانی بیگانه است، مسیحیت نیز برای اروپایی و آمریکایی بیگانه است. علت روشن است. آنها احساس کردند که در سرزمین‌های شرقی و اسلامی فقط اسلام است که به صورت یک فلسفه مستقل زندگی به مردم آنجا روح استقلال و مقاومت می‌دهد. اگر اسلام نباشد، چیز دیگری که بتواند با اندیشه‌های استعماری سیاه و سرخ مبارزه کند وجود ندارد. بودا نیز چنان که می‌دانیم در هند متولد شد. اما میلیون‌ها نفر از مردم چین و سرزمین‌های دیگر به آیین وی گرویدند. زرتشت اگرچه آیینش توسعه پیدا نکرد و از حدود ایرانیان خارج نشد، ولی با این همه مذهب زرتشتی در بلخ بیشتر رواج یافت تا آذربایجان که می‌گویند مهد زرتشت بوده است. مکه نیز که مهد پیغمبر اسلام بود، در آغاز این دین را نپذیرفت، ولی مدینه که فرسنگ ها از این شهر فاصله داشت از آن استقبال کرد. از بحث در مذاهب خارج می شویم و مرام ها و مسلک ها را در نظر می گیریم. معروفترین و نیرومندترین مسلک اصطلاحی در دنیای امروز کمونیسم است. کمونیسم در کجا پیدا شد و از چه مغزی تراوش کرد و چه ملت هایی آن را پذیرفتند؟ کارل مارکس و فردریک انگلس دو نفر آلمانی بودند که پایه کمونیسم امروز را ریختند. کارل مارکس اواخر عمر خود را در انگلستان گذراند. پیشبینی خود مارکس این بود که مردم انگلستان قبل از سایر ملت‌ها به کمونیسم خواهند گروید. ولی ملت آلمان و ملت انگلستان زیر بار این مرام نرفتند و مردم روسیه شوروی آن را پذیرفتند. مارکس هم پیشبینی نمی‌کرد که فکر او به جای آلمان و انگلستان در کشور دورافتاده شوروی و یا چین رواج یابد. باز از این ناسیونالیست های دو آتشه باید بپرسیم چرا مردم شوروی و مردم چین احساسات ناسیونالیستیشان گل نمی کند و کمونیسم را به عذر اینکه از مرزهای خارج کشور رسیده است و ضد احساسات ملی است طرد نمی کنند. اگر همچو سخنی به آنها بگویید به شما می خندند و خواهند گفت هین مگو لا حول کادم زادم، من ز لا حول آن طرف افتادم. این موضوع که آیین یا مرامی از محل خودش خارج شود و در جای دیگر اهمیت و نفوذ بیشتر پیدا کند مسئله تازه‌ای نیست و اسلام در همان آغاز کار این مسئله را پیش بینی کرد و با طعن زدن به اعرابی که به قرآن کافر بودند، آینده دنیای پرشکوه خود را در میان ملل دیگر به همگان نوید داد. خب، ما خدا رو شکر تا صفحه 66 فایل PDF خوندیم تا سر مقیاس های اسلامی. انشاءالله بقیه مطلب رو در جلسه آینده دنبال میکنیم. موفق باشید.